بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف رو ملاحظه فرمودیم و عرض کردیم که عمده کلام اخباری ها در این است که ما روایاتی داریم که از این روایات نفی اعتبار حکم از غیر طریق نقل استفاده میشه، از روایات استفاده میشود که اگر احکامی که ما داریم درش وساطت نقل و سماع از معصوم علیه السلام نباشه، این هیچ اعتباری نداره. و حتی در بعضی از روایات مسئله احسان به فقیر و صدقه به فقیر مطرح است که خب خودش مستقلن عقل حکم به حسن او داره، اما فرمودن اگر از غیر طریق معرفت ولایت باشه، من دون الولایه باشه، این اعتباری نداره. این عمده کلام اخباری هاست و کلام مرحوم شیخ رو ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ فرمودن این روایات یا در مقام نهی از عمل به قیاس و استحسان و امور ظنیه است و ربطی به محل کلام ما، که محل کلام ما عبارت از احکام عقلیه قطعیه، ربطی به محل کلام ما نداره. یا اینکه فرمودن که اگر کسی ادعا بکند این اخبار ظهور در این داره که فعلیت احکام منوط به وساطت حجت هست، فرمودن این رو اگر دلالتش رو ما قبول بکنیم از باب تعارض نقلی ظنی با عقلی قطعیه و ما باید در این تعارض طرف حکم قطعی را بگیریم. وقتی یک حکم قطعی با یک حکم ظنی تعارض پیدا کرد، ما باید بیم طرف حکم قطعی رو بگیریم. در اینجا بالاخره شیخ می فرماین اگر هم اخبار بر اون چه که اخباری ها می گویند دلالت داشته باشه، خب اینها خبر واحد هستن، خبر واحد عنوان ظنی رو داره. الان وقتی حکم عقلی قطعی بر یک موردی قائم شد، این حکم عقلی قطعی نمیتواند نقلی ظنی در مقابل او معارضه بکند و او کنار میره. اینجا ما برخی از مناقشات رو قبلا در کلام مرحوم شیخ ذکر کردیم. نسبت به این قسمت اخیر کلام شیخ که آیا در مقابل اخباری ها میشه این حرف رو زد یا نه، بگیم در فرض این که روایات بر مدعای شما دلالت کنه و مدعای شما این است که باید در احکام وساطت الحجه باشه، تا مادامی که معصوم به ما نرسنده این اعتباری نداره، آیا این جواب شیخ که بگیم خب حالا بر فرضی که اخبار بر این معنا دلالت بکنه از موارد تعارض نقلی ظنی با عقلی قطعیه، و در چنین موردی که نقلی ظنی چون ظنیه با عقلی قطعی چون قطعیه نمیتونه مقاومت بکنه و ما باید این روایات رو کنار بگذاریم. اینجا به نظر میرسه که یک مغالطه‌ای در فرمایش مرحوم شیخ باشه. ببینیم آیا این مغالطه‌ای که ما عرض میکنیم درسته یا نه. ما در موارد تعارض، یکی از شرایط تعارض این است که نسبت به یک موضوع واحد و نسبت به یک شیء واحد تعارض باشه. اگر دلیل ظنی بگوید نماز جمعه واجبه، دلیل قطعی بگوید نماز جمعه حرامه، در مورد واحد وقتی با هم تعارض پیدا کردن، اینجا ما میگیم که خب ظنی نمیتواند مقاومت بکند در مقابل قطعی و عکس میکنیم به دلیل قطعی. اما الان این چنین نیست در ما نهنفی. در ما نهنفی در این که آیا حکم عقلی قطعی معتبر یا معتبر نیست، این عین محل نزاعه. یعنی اخباری میگه این قطع حاصل از عقل معتبر نیست، اصولی میگوید معتبره. خب اخباری میگه بالاخره خودمون رو بگذاریم کنار، بریم سراغ روایات معتبره، ببینیم روایات چی میگه. روایات میگه که اگر یک حکمی بدون وساطت الحجه باشد، این اعتبار نداره، ولو عقل به او رسیده باشه، این وساطت الحجه نیست و این اعتباری نداره. این چطور میتونیم اینجا بگیم بین نقلی ظنی و عقلی قطعی تعارضه؟ تعارض در جاییست که ما بگیم بر یک مورد واحد یک دلیل دلالت بر اثبات داره، یک دلیل دلالت بر نفی داره. الان ما مورد واحدمون کجاست اینجا؟ متعلق واحدمون کجاست اینجا؟ شما اگر بگید که ما حکم عقلی قطعی رو میگیم معتبره، این اول دعواست، این عین محل نزاعه. و ثانیاً این در چه موردی با نقلی ظنی الان تعارض پیدا کرده؟ بنابراین ما متوجه نشدیم که شیخ که اینجا می‌فرمایند که ما نهنفی از قبیل تعارض بین نقلی ظنی و عقلی قطعیه، این یعنی چی؟ چه تعارضی وجود داره؟ تعارض تکاذب دو دلیل بر مورد واحده. اینجا مورد واحد اصلا ما نداریم، ما در کبرا اصلا اینجا دعوا داریم. اخباری میگه عقلی قطعی لیس به معتبرن، روایات هم شاهد بر او هست، به حسب ظاهر، به حسب ظاهر این روایات هم دلالت بر مدعای اخباری ها داره. خب حالا ما بخواییم این روایات رو بگیم با چی تعارض داره؟ با چیزی که اخباری ها منکر اعتبارشن، اون که اول دعواست. علی حال این روشن نیست که مقصود شیخ در اینجا چیه. حالا شما خودتون حواشی و شروح رسائل رو ملاحظه کنید، ببینید آیا به این اشکال تعرضی دارند یا اینکه مثلا جور دیگری کلام مرحوم شیخ رو تفسیر کردن. در وجوب اطاعت نه، در اون لا یدعاست، اون وجوب اطاعت اول انقلته، در الا ان یدعا، یعنی بگیم فعلیت این احکام منوط به وساطت الحجه است. خیلی حالا تغییر کنیم. خیلی خوب، حکم عقلی شد کافیه، ما داریم میگیم اون چه اول دعوا دیم. نه شما ببینید اول بر چه موردی. ببینید بحث در وجوب الاطاعه نیست که ببینید وجوب الاطاعه اون میگه شرط اجتماع از معصوم، عقل میگه اجتماع از معصوم نیست. نه اون که اول این قلته، این تعارض نقلی ظنی با عقلی قطعی بعد از اون عبارت الا ان یدعا که در کلام شیخ اومده، بعد از او شیخ اینطور جواب میده. ثانیا یعنی اشکال دیگر همینه، این قد عرفته کجا عرفته؟ شما که رسائل رو هم تدریس کردید این عرفتش به کجا خورد؟ بله نداره. پاورقی رو بل کنید، پاورقی در این بوده پر کنن پاورقی ها رو. بعد یکی از اشکالات دیگری هم که به همین قسمتی کلام شیخ وارده این است که شیخ مزرمت بلا کنید قد عرفته عدم دلالت الاخبار و عرفته در نسبت به این الا ان یدعا که بگیم مسئله فعلیته، شیخ قبلا هیچ بیانی بر این که اخبار دلالت بر این معنا نداره بیانی رو ذکر نکرده. نه خود این اخبار بر مدعای اخباری ها که خلاف اینه. شیخ مزرمت قد عرفته که اخبار دلالت بر این مدعا، کدوم مدعا؟ همین که این فعلیت احکام منوط به این است که به استماع از معصوم و وساطت الحجه باشه. علی یال ما هرچی فکر کردیم که این تعارضی که شیخ بیان می کند بین نقلی ظنی و عقلی قطعی تعارضه، ما معنایی رو برای این تعارض نفهمیدیم. مرحوم ناینی قدس سره در کتاب فوائد الاصول می فرماید این روایاتی که مورد ادعای اخباری هاست، این روایات سه طائفه هست. دو طائفش رو که می فرماید اصلا ربطی به محل بحث نداره. فرموده است که طائفه اولا ظاهرتون فی المنع عن الاخذ بالقیاس و الاستحسانات الظنیه و الاعتبارات الوهمیه کما علیه العامه. یه روایاتی داریم که ائمه شدیداً نهی کردن از قیاس و استحسان و اعتبارات ظنی و وهمی، همون روش اجتهادی عامه رو ائمه در زمان خودشون با روش فقهی و اجتهادی عامه شدیداً برخورد کردن. حتی اون تعبیری که از اصول الفقه در اون روایت خوندید که فرمودن اول من قاس ابلیس هست. بنابراین این یک دسته از روایاته. این روایات ارتباطی به بحث ما نداره. روشن هم هست بحث ما در حکم عقلی قطعیه و این روایات ارتباطی به محل بحث نداره. ما در محل بحث راجع به حکم عقلی قطعی داریم بحث میکنیم. قیاس و استحسان و اعتبارات وهمی و اینها ارتباطی به محل بحث ما نداره. طایفه دوم فرمودن روایاتی که ظهور در اعتبار ولایت در صحت عبادت داره، که این عباداتی که ما داریم انجام میدیم مثل شبیه همون روایت زراره که ما آمدیم خوندیم، که این فرمودن که در صحت این عبادات باید ولایت ولی الله باشه. مرحوم نائمی فرمود این روایات هم لا ربط لها به ما نحن فی، دیگه بحثش هم بیان نمی کنن. بحثش این است که این روایات از باب این است که ما جمیع امورمون رو باید تحت شعاع اعتقاد به ولایت ولی الله قرار بدیم، بدون او هیچ چیزی مورد قبول نیست. حتی حالا این توضیح است که من عرض می کنم، حتی ما اگر یک حکم فقهی را از امام صادق علیه السلام بشنویم اما بگیم چون این حکم رو ما میپسندیم عمل میکنیم، در عمل اعتقاد به ولایت نداشته باشیم بازم اثر نداره، تا چه برسه به حکم عقلیش. و ثانیاً پس این اولا یعنی این طور شد که اعتقاد به ولایت همه امور انسان رو شامل میشه، حتی همین اموری که از ائمه انسان میشنوه اگر بعدن بگه من چون خودم میپسندم و عقل خودم هم میپسنده عمل میکنه، باز این فایده ای نداره. ثانیاً این روایات رو اکثر فقها هم کردن بر نفی قبول، نفی ترتب ثواب، نه نفی صحت این اعمال. و الان بحث ما در نفی در صحت و عدم صحته. میخواییم ببینیم اگر یک حکم عقلی بر یک موردی قائم شد آیا این حجیت و اعتبار داره یا نداره. فرمودن ایشون میفرماین البته که این روایات مثل اون روایت زراره که من سلا تمام نهاره لیله و سام نهاره و حج دهره، میفرماین این روایات ربطی به ما نحنفی نداره. اما طائفه سوم می‌فرمان روایاتی داریم که ظهور در مدخلیت تبلیغ الحجه داره. ائمه فرمودن هر چیزی که شما بشنوید و هر چیزی که عمل کنید اگر بدون ما و نقل از ما باشه این اعتباری نداره، حتی تعبیر داره فهوت باطلون. مرحوم نائلی می‌فرماید اگر بنا باشه اخباری به روایاتی استدلال بکنه، به همین روایات طائفه سوم باید استدلال کنه که مفادش این است که در امتثال احکام و در اعتبار و حجیت مدخلیت دارد وساطت الحجه و اینکه یک حجتی واسطه بشه. نائلی می‌فرماید که ما خب قبول داریم این روایات رو، اما اگر در یک موردی عقل بل استقلال آمد یک حکم قطعی را استکشاف کرد، اینجام به ساطت الحجه شده منتها حجت باطنی. عقل چون عنوان حجت باطنی را دارد، تو روایات هم داره من دون تبلیغ الحجه، من دون وساطت الحجه اگر باشه باطله، خب این عقلم حجتون باطنی جه لذا وساطت الحجه شده. این جواب مرحوم نائلی به نظر ما جواب درستی نیست، برای این که یعنی برخلاف ظاهر بلکه صریح این روایاته. این روایات تصریح دارد به این که هر آنچه را که شما بخواید بر طبقش عمل کنید باید از طریق ما باشه. دیگه به عقل رو ما بخواییم به عنوان حجت باطنی قرار بدیم در مقابل این حجت ظاهری درست نیست. به عبارت اخرى این روایات تنها راه حجت رو خود وساطت معصوم علیه السلام قرار داده، تنها راه اعتبار احکام و حجت احکام رو از همین اخذ از معصوم علیه السلام قرار داده. درست ما یه روایاتی داریم ان لله علی الناس حجتین، یک حجت ظاهری داریم یک حجت باطنی، ولی چه بسا اصلا بیاییم بگیم بین کمان که الان خواهیم گفت بین این روایات و این روایاتی که اخباری ها ادعا داره اصلا معارضه وجود داره. ما باشیم و این روایات، ببینید ما مرحوم نایدی اینطور عرض میکنیم، شما یه وقتی هست که میفرمایید این روایات میگه من باید وساطت الحجه باشه، باید وساطت معصوم علیه السلام باشه، میاییم این روایات دیگر رو به زمینه میکنیم، همان که در موارد حکومت و ورود و اینها این کارا رو میکنیم، میگیم خب آقا هم وساطت معصوم علیه السلام هم حجت باطنی هر دو. اگر این رو مرحوم نائینی میخواست بفرماید حرف درستی بود، اما ظاهر عبارات ایشون این است که همین روایاتی که اخباری ها بهش استدلال میکنن میخواد همین روایات رو طوری درست بکنه که شامل حجت باطنی بشه. این روایاتی که اخباری ها بهش استدلال میکنن که هر چیز که مضمونش هم اینه، هر چیزی که شما اخذ بکنید و از غیر طریق ما اهل بیت باشه فهو باطلون، ما این رو دیگه نمیدونیم همه رو بر حجت باطنی بکنیم. این عرض کردن نه تنها خلاف ظاهره بلکه خلاف صریح این روایاته. بله اگر بخوایم روایات دیگر رو زمینه بکنیم میگم آقا این روایت درسته، شما اخباریات رو فقط همین روایتی گرفتیم، روایات دیگر هم داریم ازش استفاده میکنیم، حصر در این روایات حصر حقیقی نیست، اون روایات هم کنارش بگذاریم، میگیم که بنابراین که اون روایات زمینه بشود اون وقت حالا میشه حصر حقیقی. حصر حقیقی یعنی یک حجت ظاهریه که انبیا و ائمه علیهم السلام یه حجت باطنیه که عقل باشه. بنابراین این جوابی که مرحوم نائینی دادن به نظر میرسه که این جواب جواب درستی نباشه. اینجا برخی از بزرگان فرمودن که اصلا مدعای اخباری ها نه اون قسمت اول کلام شیخه، که ما وقتی قسمت اول کلام شیخ رو بیان کردیم این بود که شیخ می‌فرماید از روایات استفاده میشه وجوب امتثال مشروط به ولایته، تحقق امتثال مشروط به ولایته، اگر ولایت نباشه امتثال نیست، ثواب و عقاب نیست، و نه اون چه که در این الا ان یدعا به حسب ظاهرش مرحوم شیخ فرمود، چه شیخ فرمود بیاییم بگیم فعلیت احکام، اینها اخباری ها بخوان بگن فعلیت احکام منوط به وساطت الحجه است. برخی از بزرگان فرمودن ما بیاییم بگیم اخباری ها همین الا ان یدعا رو منتها با یه بیان دیگر، و اون بیان این است که بگیم اینها میگوین ما روایاتی داریم، این روایات ظهور در این داره که در موضوع احکام علم مقید به سماع از معصوم علیه السلام اخذ شده. خب ما قبلا بحث قطع موضوعی رو که خوندیم، یک در قطع موضوعی قبول داره هم اصولی هم غیر اصولی که قطع موضوعی رو به هر نحوی که مولا بخواد میتونه در موضوع اخذ کنه، اگر مولا یا کسی به دیگری بگه اگر از رؤیت زید قطع پیدا کردی به کذا، صدقه بده، مانعی نداره. اخباری ها ادعاشون این است که ما از روایات استفاده میکنیم در موضوع احکام، علم اخذ شده، علم من طریق سماع عن المعصوم علیه السلام اخذ شده، این که ماهی نداره. یا قبلا ما این بحث رو داشتیم که مولا میتواند علم به مرتبه از حکم را در مرتبه دیگر اخذ بکنه. مثلا مولا بفرماید اذا قطعت به وجوب انشائی حج فیجب علیک الحج فعلا، قطع به وجوب انشائی را به عنوان موضوع قرار بدهد برای فعلیت. اون وقت اگر این بیان باشه دیگه در اینجا چه میشه کرد؟ که این یک تقریر دیگری هست از همون الا ان یدعا، که بیاییم بگیم که اخباری ادعاش اصلا اینه، ما روایاتی داریم، این روایات ظهور در این معنا داره که علم از طریق سماع از معصوم علیه السلام در موضوع احکام اخذ شده. هر حکمی رو ما اگر بخوایم به عنوان حکم شرعی قرار بدیم باید علم داشته باشیم که این از طریق معصوم علیه السلام. اگر چنین قطعی نباشه، چنین علمی نباشه، اینجا کافی نیست. و فرمودن اگر ما بیاییم روایات رو این طوری معنا بکنیم به نفع اخباری ها، ظهور روایات رو نمیتونیم انکار کنیم در این معنا، حتی اون روایت زراره رو، حتی اون روایت زراره، روایت زراره که میگوید من صلا لیلت آخر، دلالت دارد بر این که ثواب نیست. بگیم خب ثواب نیست یعنی حکم نیست، حکم نیست یعنی چون اعتقاد به ولایت ولی الله نیست پس در اینجا حکمی فعلیت نداره. به عبارت اخرى فرمودن ما برای اینکه در یک جا ببینیم حکم وجود داره یا نه، گاهی اوقات مستقیما مولا انشاء میکنه، امر میکنه، نهی میکنه، گاهی اوقات میاد یه عقابی رو ذکر میکنه، میگه و من قتل مؤمنا و جزاؤه جهنم، میفهمیم حرامه. گاهی میاد ثواب متردد میکنه، میفهمیم اینجا حکم وجوبی یا استحبابی هست. اما جایی که مولا میاد نفی میکند ثواب را، یعنی حکم نیست. جایی که حکم نیست یعنی موضوع این حکم درش علم به سماع از معصوم علیه السلام اخذ شده. خب حالا اگر ما بیاییم مدعای اخباری ها رو اینطوری معنا بکنیم و بگیم اخباری ها میخوان بگن این روایات، حتی روایت زراره، ظهور در این معنا داره، که اگر ما آمدیم اینطور گفتیم دیگه نمیاییم بین طائفه دوم و طائفه سوم که مرحوم نارینی آمد بینشون تفکیک کرد، طبق این بیان دیگه بین این دو تا طائفه تفکیک نمی کنیم. اینجا وقت باید ببینیم که چه جوابی ما در مقابل اخباری ها داریم. این بیان رو دقت کنیم تا تکمیل بحث فردا انشاءالله.